بیشتری داشته باشیم که عوامل خاصی مثل مثلا مهاجرت های نسل قدیم از روستا به شهر، اینها دیگه الان به نظر من گمراه کننده اند در فهم این موضوع، چون درصد کمی از هاشینشینان واقعا مهاجرن. عقل حداقل در تهران من معتقدم بیشترشون بومی های تهرانن.
بله، و فکر میکنید که مهمترین عواملی که باعث شده که در واقع این وضع در واقع به وجود بیاد چی هست، و برای اصلاحش فکر میکنید که موثرترین روش در واقع چه روش هست؟
بله، ببینید دقیقاً سوال خیلی سوال مهمی است. ما باید ابتدا واقعیت مشکل رو بپذیریم. ما خدا رو شکر امروزه در عصر عقلانیت انتقادی در به سر میبریم در جامعه، بالاخره فهمیدیم که باید تلخی‌های جامعه‌مون رو باور کنیم. یعنی ما الان دیگه باید بپذیریم که یکی از پرجرم‌ترین کشورهای دنیا هستیم، باید بپذیریم یکی از بیکارترین کشورهای دنیا هستیم برای نسل بهره‌وری نسل جوانمون، باید بپذیریم که از معدود کشورهایی هستیم که 99% نسل دانشگاهیش خارج از گود اقتصاد جامعه هستن، باید بپذیریم از معدود کشورهایی هستیم که اساساً فهمی نداریم از اقتصاد نسل جوان، شغل نسل جوان، از معدود کشورهایی هستیم که اساساً ارزشی برای علم و دانش قائل نیستیم که نسل جوانمون رو مثلا یا دانشگاهیمون رو درگیر کنیم.
خب بهترین روشی که برای بهبود میتونیم داشته باشیم.
دقیقاً ببینید، پس این فعلا فهم مشکله. من الان خیلی خوشحالم که ما فعلا پذیرفتیم واقعیتی به نام ماشین‌نشینی رو در جامعه به عنوان آسیب پذیرفتیم و به عنوان یه مشکل داریم. حالا باید چه کار کنیم؟ وقتی ما مشکل و صورت مسئله رو بفهمیم، باید برگردیم ببینیم که چه عاملی باعث میشه که در مناطقی که به اصطلاح بهش میگیم ماشین‌نشینی سکونت یا غیر رسمی مثلا نزاع باشه، چه عاملی باعث میشه مثلا به قول معروف جنگ و قتل و غارت و درگیری و سرقت و همسلون باشه. ببینید، شما اگر الفبای زندگی متمدنانه رو در همه مناطق شهری ایجاد کنید، طبیعتاً خیلی سنشا کمرنگ خواهد شد. یکی از عوامل اصلی خشونت و پرخاشگری یا ناکامی اجتماعی است. افراد وقتی که در نیل به آرمان‌ها و آرزوهاشون به سطح حداقلی هم نرسن، طبیعی است از زمین و زمان به تعبیر عوام گلایه ممکنه داشته باشن. بنابراین من معتقدم در جامعه امروز ما عنصر صبر رنگ باخته، حوصله و رنگ باخته، چون مردم اینقدر در ذهنشون دچار تنش هستن، دچار خلا و کمبود و ناکامی و محرومیت‌های عاطفی و امثال هم هستن که اینا همه‌شون دست به دست هم میده که مثلا تنش به وجود بیاد. از سوی دیگه شما وقتی که در منطقه میبینید که مثلا خانواده با 4 تا جوون مثلا 20 ساله به بالاتر به اصطلاح در یه منطقه آشنشین ساکن است که هیچ کدوم شغلی ندارن، هیچ کدوم استاندارد زندگی رو ندارن، نمیتونید انتظار داشته باشید که در اون منطقه سارقی نباشه. ضمن آن که اعتقاد دارم بخش عمده از جرم این مناطق در واقع تحمیل میشه به مناطق آشینشین، یعنی افراد واقعا ساکنان منطقه آشینشین نیستن که مجرم میشن. یعنی مثلا میدونن که فرضاً فرد از حتی شهر دیگه ای پا شده، میدونه که مثلا در منطقه الف تهران بازار خرید و فروش مواد مخدر و کالای مسروقه به راه است، یعنی بازار به اصطلاح جریانداری داره. بنابراین این مفهومی است که من همیشه اسمش رو میذارم انتقال جرم از کانون دیگر به کانون دیگر. و اما فعل جمله عرض کنم در پاسخ به شما که چه راهکاری مهمترین راهکار است. مهمترین راهکار پیشگیری از همه آسیب‌های اجتماعی اعطای زندگی حداقلی به مردم است.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. آقای دکتر علی زوئه، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب ولی و همه شنونده های فرهیخته شما عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت هستم.
بله، خیلی متشکرم. آیه دکتر، الان ما خب در خدمت یکی از مهمانان ارجمند برنامه دکتر کنانی بودیم که در واقع اعتقاد داشتن به نقش در واقع نهادهای آموزشی از جمله آموزش و پرورش در واقع کاهش تأثیرات در واقع جرم شناسی و در واقع اون آسیب‌هایی که متوجه مناطق حاشیه نشین هست. حضرت علی، با توجه به سابقه‌ای که در این زمینه دارید، فکر می‌کنید که آموزش و پرورش چه تأثیراتی میتونه در مقوله کاهش جرم در مناطق حاشیه نشین ایفا بکنه؟
بله، من در دو بخش خیلی مختصر عرض میکنم. بخش اول این هست که حقیقتا اگر ما یک آموزش پرورش قوی و کارآمد و اثر بخش داشته باشیم، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی اساسا شکل نمیگیره که بعد ما بخوایم باش مقابله بکنیم. با هر مقداری که سرمایه گذاری فکری و سرمایه گذاری مالی و مدیریتی در تعلیم و تربیت کشورمون افزایش پیدا بکنه، خود به خود در آینده هزینه های کمتری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید داشته باشیم. و متاسفانه باید عرض کنیم که هنوز این عزم و این نگاه عمیق به حد کافی در نظام مدیریتی جامعه ما شکل نگرفته. سرمایه گذاری امروز برای آموزش پرورش تضمین فردای جامعه است و این بحث مفصلی است که حالا مجال به حال توضیحش بیشتر نیست. نکته دومی هست که خود هاشینشینی به معنی یکی از مباحث اجتماعی برای آموزش پرورش ما هم در واقع یک مشکلات رو ایجاد میکنه که متاسفانه این مشکلات هم چندان مورد توجه در دستگاه برنامه ریز قرار نمیگیره. اخیرا من در یکی از استان ها حضور داشتم و مدیر کل اون استان به من میگفت که مرکز استان که در چند سالی گذشته به خاطر این مقدار خوشسالی در اون استان مهاجرت از مناطق اطراف و روستاها بیشتر شده و آمدن در حاشیه شهرها سکونت پیدا کردن، تقاضای آموزش رو افزایش داده، دانش آموزانشون بالاخره میان و مدرسه نیاز دارن، معلم نیاز دارن، در حالی که خب اونجا برای یک چنین مهاجرتی از قبل پیش بینی نشده که مدرسه به اندازه کافی وجود داشته باشه و یا معلم و آموزگار به اندازه کافی وجود داشته باشه. اینا مشکلاتی است که واقعا آموزش پرورشگاهی باش دست به گریبان هست و در اون بررسی هایی که انجام میشه برای تخصیص منابع برای پیشگیری از به حال نصب اجتماعی خیلی به این بخش توجه نمیشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید مهمان ارجمند برنامه دکتر کنانی که الان در برنامه حضور دارند هم در این رابطه در واقع نظر خودشون و احیانا سوالی که از خدمتون دارن رو عنوان کنن.
بنده مرز سلام دارم خدمت شما آقای دکتر. خیلی خوشحالم شنونده صحبت های شما بودم. مسبوق به این گزاره‌ای که در کلام حضرت عالی بود که فرمودید که ما محتاج به یک آموزش پرورش قوی هستیم، سوال اخیر از خدمت عالی این هست که آیا با توجه به این که اطلاع دارید ما در 90% مناطق هاشینشین حداقل تهرانمون، اونایی که به اصطلاح به عنوان کانون‌های گرم جرمخیزی در تهران شما به اصطلاح در گزارش‌ها می‌بینید معرفی میشن، ما مدرسه مطلقاً نداریم. حالا بحث از کمبود مدرسه یه واقعیتی که شما بهتر از من بهش اشاره کردید. من بحثم این است که شمایی که به ضرورت به اصطلاح فعالیت‌های مداخله‌گرانه برای آموزش پذیرسازی مثلا نسل خردسال افرادی که در مناطق هاشینشین هستن به خوبی واقع هستید، چه دلیلی وجود داره یا چه مانعی وجود داره که ما تا الان در کشور ایران هنوز یک برنامه مستقلی رو، مثلا یه مثال بزنم که فهوای کلام بهتر مستقر بشه و اونم هندوستان رو مثال بزنم، ما الان در مناطقی از دهلی هندوستان یک واحد درسی در دبستان داریم که در هیچ جای کشور هندوستان دیگه درس داده نمیشه، فقط برای همون جمعیت مثلا 100,000 نفری 200,000 نفری نوشته شده، یعنی یک کتاب و حتی اون کتاب افتراقی. چرا ما در کشور خودمون که میدونیم بافت فرهنگی واقعیت‌های زندگی و موج نامتوازن هنجاری در مناطق هاشینشین با سایر به اصطلاح مناطق جامعه متفاوته، چرا ما ترنامه‌های درسی آموزشی برای مثلا دانش آموزان در مدارس این مناطق نداریم؟ بنده الان که خدمت شما هستم توفیق دارم کتابی رو می‌نویسم تحت عنوان جرم شناسی برای خردسالان که من دارم روی بحث می‌کنم که چجوری به کودک یک کلاس اول دبستان دوم دبستان تو همین سن من یاد بدم که تفکر جرم شناسانه داشته باشه، بینش جرم شناسانه داشته باشه، فلسفه حقوق رو بفهمه. من سوالم این است که چرا آموزش پرورش ما هنوز به این نیازسنجی در عمل نرسیده؟ شاید در تئوری رسیده ولی چرا شما الان کتابی با این عنوان نداریم؟ ما الان کتاب سواد رسانه‌ای رو داریم که من به شما تبریک میگم که یکی از کارهای فوق‌العاده ارزشمند آموزش پرورش است. چرا ما برای مثلا مدیریت آسیب‌های اجتماعی مثلا با هدف تعدیل مشکلات مناطق هاشینشین نباید یک سری واحدهای درسی، یک سری حتی بروشورها، تبلیغنامه‌ها، کتاب‌ها و همسالم داشته باشیم که در این مناطق تدریس بشه که ما حداقل کودکان این مناطق رو از یک کودک در معرض خطر به یک کودک مسئول از خطر تعبیر و تعدیل کنیم؟
بله، خیلی خلأ مهمی رو اشاره کردید. البته از سال گذشته بنابر همین در واقع نیازسنجی و خلأی که جناب مطرح کردید، طرح بوم برای کل کشور طراحی شده و ابلاغ شده و اجرا شده. امسال دومین سالیه که طرح بوم اجرا میشه. طرح بوم در واقع برنامه ویژه مدرسه است که در پایه 4، 5 و 6 دبستان و پایه 7، 8، 9 متوسطه 2 ساعت در هفته رو در اختیار خود مدیر مدرسه و شورای مدرسه قرار داده که با توجه به نیازهای منطقه و محل و دانش آموزان و مخاطب محتوایی رو بتونن در واقع تنظیم کنن و در اختیار دانش آموز قرار بدن. در تابستان هم یک دوره آموزشی برای اینکه بتوانن مدیران مدارس در اینجا توانمندتر بشن برگزار شده. اینا اقداماتی که انجام گرفته در حد فعلی، ولی این کافی نیست. خوشبختانه در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هم دو حوزه تربیتی که قبلا به این قوت وجود نداشت و در برنامه درسی ملی تصویب شده و داره اجرا میشه شکل گرفته و داره قوی تر شکل میگیره، حوزه سلامت و تربیت بدنی و حوزه مطالعات اجتماعی، که اینا در واقع وظیفه‌شون همین هست که بتونن برنامه‌های کلان و استانداردهای رو مشخص کنن که متناسب با نیاز منطقه بر اساس استاندارد محتوای درسی بتون تولید بشه. حالا جناب عالی فرمودید ما حتما از این اثر جناب عالی استفاده بکنیم و دوستان ما حتما بتونن به هر حال تلاشی که در دانشگاه در پژوهشگاه میشه رو استفاده کنیم. آقای دکتر میدونید متاسفانه ما این سه مجموعه نهاد فکری و آموزشی و پژوهشیمون، یعنی دانشگاه‌های ما و آموزش پرورش ما و حوزه‌های علمیه ما، این سه مجموعه با هم متاسفانه یک ارتباط ارگانیک و دو ستد متقابل کمتر دارن، نمیگم ندارن، کمتر دارن. و این خلایی که وجود داره، البته عرض کردم خود طرح بوم تا حدی مشکل رو تونسته برطرف بکنه، این کار تفکیک و تمایز برنامه درسی و استانداردها هم از تولید محتوای آموزشی و بسته یادگیری باز کمک میکنه به این که بتونه یه قضیه از این تمرکزی که ما داریم در واقع فاصله بگیریم. اشکال اصلی تا الان این بوده که الان در صورت هست آموزش پرورش این اشکال رو کاهش بده، تمرکز در هم برنامه ریزی و هم تولید بسته یادگیری، و خوشبختانه این نیاز کاملا شناخته شده، داره براش تلاشایی میشه و حتما باید دوستان دیگه هم کمک کنن که این تلاش هم سرعت پیدا بکنه، هم اتقان و در واقع استحکام داشته باشه انشالله.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید دیگر مهمان ارجمند برنامه خانم سلیمانی که به عنوان مشاور نیروی انتظامی در برنامه ما حضور پیدا کردن،
بله،
سوالی رو از خدمتون مطرح بکنم.
بله خیلی
ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. با توجه به اینکه نوجوانا و دانش آموزا خیلی در معرض آسیب‌های اجتماعی هستن و آقای دکتر هم فرمودن که مثلا بسته‌های آموزشی یا کتاب‌های آموزشی برای این نوجوانا داشته باشیم، ولی ما میتونیم که این دانش آموزان رو به مشاور که بیشترین آموزش رو میتونن درباره آسیب‌های اجتماعی بدن و کنار بچه‌ها باشن، چقدر مدارس و آموزش پرورش ما مجهز به این مشاوران توانا هست، یعنی نه هر مشاور ساده ای، چقدر از مدارس ما مجهز شدن یا این مشاورین رو دارن که بتونن کنار بچه‌ها باشن و هم آموزش بدن و هم پیشگیری داشته باشن از آسیب‌های اجتماعی؟
بله ببینید، ما استاندارد مدرسه مطلوب برای ما واقعا یه تعریفی داره که خب ما متاسفانه در خیلی از مدارسمون از استاندارد فاصله داریم. اینکه کلاس درسی ما حداکثر باید 27 نفر دانش آموز داشته باشه، اینکه زمان درسی ما باید 50 دقیقه در دوره متوسطه باشه، در دوره ابتدایی باید 45 دقیقه باشه، مشاور و معاون و کادر تربیتی مدرسه، ولی متاسفانه مزیقه هایی که آموزش پرورش باش دست به گریبان هست که من تو اون بخش اول اشاره کردم، اینا واقعا مجال رو برای ما تنگ کرده. وزیر محترم آموزش پرورش در یه مصاحبه که داشتن ایشون به صراحت مطرح کردن که متاسفانه امروز در زیر پوست آموزش پرورش ما کاستی هایی قرار در واقع وجود داره که این کاستی ها و خلأ ها یک کمبودهای مزمنی شده و کمتر هم بهش توجه میشه. خب ببینید، بار تعلیم و تربیت کشور که بر دوش وزارتخونه ای که در عرض بقیه وزارتخونه است نباید فقط واقعا گذاشته بشه. البته ما به توان خودمون در حد خودمون در کل وزارتخونه، در هر استان، در هر مدرسه، حتی تلاش میشه، واقعا تلاشی که امروز مربیان ما، معلمان ما، مدیران ما انجام میدن، تلاش بسیار سخت کوشانه و متعهدانه است، ولی در حد نیاز جامعه واقعا پاسخگو نیست. اینو من کاملا قبول دارم و کتمان نمی کنم. حتما ما بایستی که بتونیم در مدارس ها مشاوران داشته باشیم که این مشاوران متناسب با نیازهای منطقه و سن کودکان بتونن واقعا و اون جوانان بتونن بنا مشاوره بدن. فراتر از اون برنامه درسی ماست. حالا جناب علی فقط مشاوران رو مطرح کردید، تا های دکتر قبلا اشاره کردن، خب بعد از دروس در چند سال گذشته اضافه شده بر اساس همین اسناد تحولی، همین که دانش آموز ما بتونه اهل تفکر، اهل تحلیل باشه و یک نگاه پژوهشی و آسیب شناسی و علت شناسی در واقع پیدا داشته باشه، یا در سبک زندگی و بحث های خانوادگی آموزش ببینه. خب امسال برای اولین سال کتاب سبک زندگی و مدیریت خانواده برای دختران، ویژه دختران، برای پایه 12 خب این توضیح شده و یک قدمی است. من خواهش می‌کنم از جناب آقای دکتر این کتاب رو حتما یه ملاحظه بفرمایید. در واقع کتابی که با یه سبک متفاوتی از کتاب‌های درسی رایج نوشته شده. خب یه تیمی آمدن، یک ایده‌ای داشتن، طراحی کردن، زحمت کشیدن، محصول رو ما بهش رسیدیم، ولی این کافی نیست. حتما ما باید تلاش‌های بیشتری داشته باشیم. خود مشارکت و همکاری بین دستگاه‌های مختلف نظام و دستگاه‌های دولتی و عمومی با آموزش پرورش باز بسیار مهمه. این هم باز در یه حدودی شکل گرفته، یعنی شاید مثلا در نیروی انتظامی که خب دوستان زحمت زیادی هم میکشن، ما بی ارتباط نیستیم با پژوهشگاه علوم انتظامی و دوستان در اونجا ارتباط داریم که بتونیم تعاملاتی برقرار کنیم، ولی اگر واقعا یک چنین باوری وجود دارد که پیشگیری از جرم و حوادثی و بقایی که ما داریم در مدرسه باید انجام بشه، به این معناست که با استفاده از همین طرح بوم بسته در واقع آموزشی مناسبی واقعا تدوین بشه، مدرسه به مدرسه این بسم ارائه بشه، عرضه بشه، ما هم استقبال میکنیم. یعنی من فکر کنم که الان مدیران مدارس ما با استفاده از همین 2 ساعت در هفته‌ای که برای این 6 پایه تحصیلی که عرض کردم قرار داده شده، واقعا آمادن که دستگاه‌های مختلف متناسب با سن بچه‌ها و برنامه درسیشون، بسته‌های مکمل متناسب با اون منطقه و ریسپون بچه‌ها و محیط اجتماعیشون واقعا طراحی کنن. بالاخره باید همه ما واقعا کمک کنیم به تعلیم تربیت کشور و من بارها و همه ما اینو بهش اعتقاد داریم که آموزش پرورش فقط متعلق به یک وزارتخانه نیست. همه باید واقعا دست به دست هم بریم، این خلأ برطرف بشه. ما هم به نوبه خودم در سازمان پژوهش سعی میکنیم که همین نیازها رو در حد توانم واقعا روز به روز بیشتر و عمیق‌تر بهش توجه کنیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر زوئه و از اینکه دعوت ما رو به صورت تلفنی پذیرفتید. از شما بسیار سپاسگزاریم.
خواهش می‌کنم. بنده متشکرم از جناب عالی. طرح این بحث‌ها و این گفتگو خودش به اعتقاد من فرهنگ‌سازی می‌کنه، گفتمان‌سازی می‌کنه و از دوستان صدا و سیما هم بسیار متشکرم و از دوستانی که مشارکت داشتن.
سپاسگزارم.
خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم و تشکر از همراهی حضرت عالی.
ممنون. خداحافظ.
زنده باشید و خدا نگهدار. خب آقای دکتر کنانی، فکر می‌کنم که بخشی از توضیحات شما نیمه تمام موند و با توجه به اوقات پایانی برنامه اگر خیلی کوتاه بتونیم جنبندگی داشته باشیم،
خواهش می‌کنم.
از شما سپاسگزار خواهیم.
تمنام می‌کنم. بله ببینید، به هر حال ما الان بحثمون واقعا روی این موضوع بود که چرا پدیده آشینشین اساسا تکوین پیدا کرده، چرا با نرخ سعودی بسیار بالایی همراست، چرا قوس سعودی رو طی می‌کنه، چه کار کنیم که مدیریتش کنیم. باید. من فکر میکنم که خوبه حالا که به واقعیت موضوع واقف شدیم، ما اگر واقعا برگردیم اون ساختار اجتماعی رو یه ذره باز تصحیح داشته باشیم، از لحاظ امکانات، از لحاظ زیبایی شهری، از لحاظ طراحی شهری، از یک شناخت بهتری از جمعیت انسانی ساکن اونجا داشته باشیم. من یه معتقدم سرشماری‌های افتراقی تو مناطق قشنشین اگه انجام بدیم، بشناسیم واقعا جمعیت جوان اونها رو، جمعیت مستعد رو، اگر برای 10% خانواده‌های اون مناطق قشنشین ما فرصت مثلا شغل ایجاد بکنیم، طبیعتا نسبت به زمان قبل یا زمانهای قبلی ما با به اصطلاح دامنه نزولی خیلی از انحرافات رفتاری، اخلاقی یا بزکاری مواجه خواهیم بود. بنابراین خوبه که یک بازشناسی ساختاری رو نسبت به مناطق قشنشین انجام بدیم، متناسب با انتظارات معقول، امکانات حداقلی معقول رو، من به رفاه فراگیر اعتقاد ندارم چون شدنی نیست، امکانات حداقلی معقول رو به این مناطق بدیم، فکر می‌کنم ان شاءالله نرخ خیلی از آسیب‌های اون مناطق کاهش.
خیلی متشکرم. و به عنوان آخرین سوال برنامه و با توجه به اوقات پایانی برنامه، اگر آقای جمسرنگ یحیایی اگر بتونید در کمتر از 2 دقیقه توضیح بفرمایید که شما چه توصیه به عنوان نماینده پلیس به خانواده های محترمی که حالا در مناطق حاشیه نشین هستن و دغدغه تربیت فرزندانشون رو دارند، مهمترین توصیه‌ای که به عنوان نماینده پلیس به این خانواده دارید چی هست؟
خدمتتون عرض کنم که توصیه‌ای که میشه تو این بحث به قول معروف عواملی که هستش، این که نظارت کافی روی فرزندانشون داشته باشن و این که از خدمات پلیس که در اختیارشون هست به صورت رایگان استفاده بکنن و مراکز مشاوره و آموزش هایی که این کارشناسان در مدارس دادن و میدن با بسته های نمایشگاهی و با توزیع سی دی هایی که آسیب های اجتماعی رو برای اینها آموزش میده و اینکه باز خدمتتون عرض کنم که من تو فقط بحث شرق استان تهران رو میگم چون سطح حوزه کاری خودم هستش و با توجه به اون هفت تا شهرستان تلفن رو من همیشه اعلام میکنم و حتی آدرس، چون ما این خدمات رو به صورت رایگان میدیم و نیرو انتظامی هم به این سمت و سو داره میره و حتی بایدهایی برای ما گذاشته که ما آموزش هامونو از حاشیه نشینی شروع بکنیم، مخصوصا مدارس، که باز اون پیشگیری که هستش بابا معروف حتی اگه شده اندکم باشه انجام بشه. من مجدد تلفن مرکز مشاوره شرق استان تهران رو خدمتتون اعلام میکنم. صفر 21 که کدش هستش 218-77-707 هستش. میتونن هر مشکلی فردی، خانوادگی و یا مشاوره ای روانشناختی، حتی اگه خواستن تست های روانشناسی فردی خواستن به قول معروف انجام بدن، ما به صورت رایگان که اینو ما خودمون خبر داریم که تو کلینیک هایی که حتی این تست ها رو انجام میدن به چه مبالغ بالایی دارن انجام میدن، اما به صورت رایگان با داشتن کادری مجرب و خانوم آقا به صورت جداگانه ما این کار رو به قول معروف سازمان به گردن ما نهاده و ما برای شهروندان و همشهریان عزیزمون انجام میدیم. آدرس مرکز مشاوره من خدمتشون میدم که به قول معروف باز اگه در دسترس بودن یا راحت‌تر خواستن مراجعه کنن به مرکز ما مراجعه کنن. ورامین، خیابون ولیعصر، بلوار بصیرت، ساختمان معاونت اجتماعی هستش که ما در خدمت شهروندان هست.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع جرم و جنایت در مناطق حاشیه نشین که با حضور مهمانان ارجمند برنامه جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی، رئیس مرکز روانشناسی و مشاوره شرق استان تهران، خانم فاطمه سلیمانی مشاور نیروی انتظامی و آقای دکتر سلمان کنانی استادیار دانشگاه و کارشناس آسیب‌های اجتماعی و همینطور مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر علی زوئه معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار و همینطور صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم عیسی‌زاده، همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
وقتی شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه، انشالله برنامه هاشور رو شنیدید با موضوع جرم و جنایت در مناطق حاشیه نشین. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزی که موفق نشدند این برنامه رو بشنوند، تا ساعتی دیگر میتونند به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو هم در اختیار شما هموطنان عزیز هست. میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با همکاران ما به طور مستقیم در میون بگذارید. 30010-35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27-86-10-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با ما در میان بگذارید. دوستان عزیزم، امروز دهم ربیع الثانی وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، خواهر هشتمین حجت خداوند بر زمین. این روز رو خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو به همین مناسبت بشنوید.
حضرت معصومه سلام الله علیها کسی بودن که هم از جهت شخصیت خودشون به مقاماتی از توحید و ولایت رسیده بودن که در زیارتنامه‌شون اگر توجه بفرمایید اشاره میکنید به این مطلب که ان لک عند الله شأن من الشأن، یک شأنی از شؤون ولایت اهل بیت، یک مرتبه ای از مراتب ولایت کلیه اهل بیت رو ایشون پیدا کرده بودن و همچنین از جهت اجتماعی و تاریخی از شخصیت‌های تأثیرگذار بر تاریخ شیعه بودن. ایشون مکمل کار امام رضا علیه السلام بود. اصولاً تو فرهنگ اهل بیت، تو مکتب اهل بیت اگر بخوایم ارزش‌گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه‌ای داره پیش خداوند متعال، ارزش‌گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به اون میده، نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالت‌های او چقدر کمک به اون میده. شما همتون میدونید که اهداف و مأموریت‌های اهل بیت در زمان خودشون با هم تفاوت داشت. یکی وظیفش جنگه، یکی وظیفش صلح، یکی وظیفش هجرت، یکی وظیفش نشر علم، پخش کردن علم و معارف. اصحاب و مقربان هر معصومی در زمان اون امام باید ببینن اون امامشون چه وظیفه‌ای، چه مأموریتی داره و کمک به او بدن، در راستای اون هدف حرکت بکنن. این احتیاج به معرفت و بصیرت داره که بشناسن اون معصوم زمان چی کار داره میکنه. اصحاب هر معصومی باید در راستای رسالت و هدف او حرکت بکنه، مکمل کار او باشه.
احمدی نبیرون زد گفت برم داداشم و ببینم، دلم برا داداشم تنجم، روی قبرم بنویسید ندیده رفتم، با تن خسته و با قد خمیده.
اگر بحث دیدار به معنای اون چیزی که تو ذهن ما هست به اون شکل عادی قرار بود که مطرح بشه، حضرت معصومه سلام الله علیها با یک ترتیباتی با همون مجموع حرکت میکردن، لذا قرار است امام معصوم تبعید شود بدون خانواده و یکی دیگر از اعضای این خاندان، یک امامزاده صحیح النسب، خواهر تنی امام رضا علیه السلام که همه میدونن این نسبت رو، دوباره بعد یه مدتی بلند شه با یک عده‌ای بیان. و اتفاقا وقتی گفته میشه از مسیرهای شیعه رو نرید، نه از مسیر شیعه رو برن، یعنی از جاهایی که شیعه رو به این معنا کسایی که مسیرهایی که شیعه اونجا ساکنه، درگیری های اتفاق میفته. اگه بحث ساده یه دیدار بین خواهر و برادره ممانعتی نیست، بیان ببینن هم دیگه، جنگ نداره، ترور تو راه نداره، شبیخون معنی نداره، مسموم کردن معنی نداره. اما از معصومه سلام الله علیها از مسیری میان که ورودشون به قم، قم خب شهریه که دیگه در واقع از همون زمان حضرت رضا و بلکه قبلتر یک عده از ارادتمندان اهل بیت اونجا ساکنن. توجه دادن مجموعه این کسانی که در مسیرن و ارادت و مای نسبت به حضرت رضا علیه السلام دارن به امامی که اقصی من اقصی الان به تبعید اعزام شده، به تبعید ناخواسته، من میخوام یک بهره برداری عاطفی کنم، هیچ مستند به سیره و روایت نمیخوام بکنم. چند درصد از ما وقتی اماممون به تبعید ناخواسته رفته اصلا دنبالش راه افتادیم؟ فقط صبح جمعه به صبح جمعه ابه رزوا امزی تووا عزیزون علیه ان ارالخلق ولا تورا، تمام شد صبح نرو بخوریم بریم. چند نفر از ارادتمندان، مدعیان ارادت به امام زمان، سرگشته میشن در نبودن حضرت. توجه به این معنا که حضرت معصوم سلام علیها یه ویژگی داره.